یکی از سنت‌های قطعیه الهیه سنت امتحان و ابتلا است. یعنی از وقتی که ما به خودمون میایم در این دنیا، داده‌های خدا و نداده‌های خدا در حق ما امتحان است تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. و خب می‌دانید که زمان امتحان هم محدود است. یک ساعتی ورقه کنکور و امتحان رو جلو ما می‌گذارند، اما اثری که از نتیجه این امتحان می‌آید در تمام زندگی ما هویدا خواهد بود. و هر کسی هم در این دنیا به حساب خودش امتحان خواهد داشت، نه اینکه خدا نداند ما رو امتحان می‌کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اگر مردمان بعد از رسول خاتم به وسیله شاه مردان امیر المؤمنین سلام الله علیه امتحان نمی شدند، که فرق بین جناب سلمان و عمر که مشخص نمی شد. در این امتحان هاست که خوب از بد تمایز داده می شود و هر کسی هم رفقا به حساب خودش در این دنیا امتحانی داره. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. هر کسی را به نحوی در این دار دنیا امتحان می کنیم، لیکن آنچه که مهم است این است فرمودن و بشر صابرین، بشارت باد کسانی که در این دنیا صبر می کنند. خب هر کسی عرض کردیم امتحان مخصوص به خودش را دارد، لیکن عرض امشب این است سر سفره دردانه حضرت علی ابن مسروا علیه السلام، عرض این است رفقا یکی از مهمترین، سختترین و بلکه امتحان مشترک همه من و شما، امتحان به وسیله حجت الله می باشد. والباب المبتلا به الناس، همه من و شما به وسیله امام زمانمون امتحان خواهیم شد. و این امتحان هم امتحان ساده ای نیست. شما تصور کنید وقتی که حضرت عیسی به حواریون چه گفت؟ گفت آجون منو به صلیب نمی کشن. بعد روز به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی نگاه کردن حواریون، دیدن بابا که حضرت عیسی رو صلیبه، این که دیروز گفت منو به صلیب نمی کشن. خب ما الان اما چو حل گشت آسان شود، ما الان می دانیم که حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، که کسی بود به نام یهودا به صورت حضرت عیسی در آمد، حضرت عیسی به آسمان عروج کرد. عرض اینه سختی امتحان اینجاست، در تبعیت از امام حجت الله باید حتی چشممان را تکذیب کنیم و فرمایش او را، اطاعت از او را، دلدادگی در سلک محبت او را بر هر چیزی ترجیح بدهیم، کما این که می خوانیم در زیارت جامعه کبیره و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، در هر حالی که باشم یا صاحب الزمان شما مقدمید، هر چه بخواهم. چه شد که سلمان به این مقام رسید؟ لأنه اختار هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه. خب عرض این رفقا خوب عنایت کنید، قبل از محرم عرض اینجاست ما وسط این امتحان، ما به وسیله امام زمانمون امتحان میشیم، چی کار باید بکنیم؟ برای پیروز شدن در این امتحان خداوند متعال یک سری الگوها برای ما قرار داده. این الگوها چه کسانی هستند؟ الهی امشب برامون کربلا بنویسه. دلم هوای حرم کرده است میدونی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر، بعد بیای پایین پای سید الشهدا علیه السلام زیارت کنی اصحاب ابی عبدالله. در زیارت این بزرگواران چنین عرض میداریم که السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه. بعد چنین عرضه می داریم انتم لنا سبق و نحن لکم تبع، شما پیش روی ما در حال حرکتید و ما باید تابع شما باشیم و پشت سر شما حرکت کنیم. فوزتم والله فوزا عظیما، شما فائز شدید. ببینید رفقا، عرب یک کلمه داره بهش میگه نجاح. کسی که در امتحان نمره 10 رو بگیره میگن ناجح شده، قبول شده. ولی یه کسی که 20 گرفت، یه کسی که اول شد، به این میگن فائز. در زیارت اصحاب سید الشهدا علیهم سلام الله میخوانیم که فوزتم والله فوزا عظیما، شما فائز شدید در این امتحان. خب عرض این است، مگر اینها چه بودند که خسرو و ناطق خداوند سخن گفت با اصحاب که ای اصحاب من، هر که فردا باشدن در نزد من، افتدش سر از تن و دست از بدن، جملگی نادیدتان انگاشتن، بیعت خود از شما برداشتم، همه تون ول کنید برید. با شما که دعوا ندارن، با من دعوا دارن. نوشتن اول من ابتدع بالکلام، اولین کسی که بلند شد گفت لا والله لا اران الله ذالک الیوم ابدا، روز مرگم باشه بخوام ولت کنم. کی جمله رو گفت؟ اول فضل العباس سلام الله. بعد زهیر گفت حبیبا بگیر از ما جان، حبیب گفت حسینا بگیر از ما سر، کنون به معرک آبس اجننی گویان، درید پیروهن از شوق و زد به صحرا سر. کار به جایی رسید که سبت پیغمبر حسین فرمود اندر شأن ایشان، هیچ اصحابی ندیدم من ز اینان با وفاتر، انی لا اعلم اصحابا اوفا و ابر من اصحابی. حالا عرض امشب ما اینه، الهی دورتون بگردن، امام جواد علیه السلام فرمودن والله لیغیبن غیبتن، به خدا قسم غیبتی خواهد کرد که در زمان غیبت مهدی ما بعد موت ذکرهی و ارتداد اکثر القائلین به امامته، امام جواد علیه السلام فرمودن در زمان غیبت اینقدر مردم رفوزه در امتحان میشن که اسم امام زمان رو یادشون میره. اکثر قائلین به امامت امام زمان یعنی کیا؟ کسایی که قبولش داشتن. اکثر قائلین به امامتش مرتد میشن، بهش پشت میکنه. و اگر آقا جون این حدیث رو من خودم بفهمم، باید خواب از چشمان من رو بوده بشود که کار به جایی میرسد که اگر یک نفر با اعتقادات صحیح از دنیا برود، لتعجبت الملائکه، ملائکه ی آسمونا تعجب میکنن، میگن یه آدم حسابی هم مرد. حالا با چی کار کنیم؟ حرف اینجاست، باید الگو بگیریم. از که الگو بگیریم؟ از اصحاب سید الشهدا. اینها چه بودن؟ بعد میبینید رفقا، هر موقع که ما حرف از اصحاب ابی عبدالله زدیم و شما شنیدید، گفتیم اینا روز عاشورا چی کار کردن. اما او چیزی که مهمه اینه که ببینیم اینا قبل عاشورا چطور بوده، چون زمان امتحان که محدود یه ساعته. آقا جون فلانی امتحانشو خوب پر کرد، باید بری ببینی قبلش چی کار کرده که تونسته این امتحانو خوب پس بده. لذا آنچه که مهم است و امشب در این زمان محدود در محضر شما عرض خواهیم کرد این است که اصحاب سید الشهدا قبل کربلا چه کردند و که بودند که به این مقام رسیدند و علی الارواح التي حلت بفنائها. اولین ویژگی اصحاب سید الشهدا، اینها رو خوب عنایت کنید. هر سرفصلی که عرض میکنم یه سرنخ دارم بهتون میگم، دیگه خودتون برید دنبالش. اولین ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام اینه، اینها معرفت الامام داشتن. آقا جون اینا امامشون رو شناخته بوده و در روایات هم هست که به ما فرمودند اعرف امامک، برو امامت را بشناس، لأنک اذا عرفته سیرا، اگر تو امام شناس شدی لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر، اگر تو امامت رو شناختی دیگه نمیتونن امام قلابی بهت غالب کنن، نمیتونن کلاه سرت بگذارن، نمیتونن تو رو در خانه کس دیگری ببرن. اعرف امامک، اولین قدم این است که من باید امام شناس بشم. و اصحاب سید الشهدا، اسم ببرم براتون، عبدالرحمن ارهبی، عبدالرحمن انصاری، ابو شعصا کندی، اینایی که دارم میگم اینها مناظراتی داشتن قبل از روز عاشورا در اثبات حقانیت ولایت شاه لافتا، حضرت خیبرگشا، ابو اسد الله، امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینها رو برید نگاه کنید. ابو شعصا کندی یک کسی بود که تیرانداز امام حسین بود. بعد اولش هم اینطور بود، تیر میخواست این بر بزنه میخورد اون بر. اومد محضر ابی عبدالله، گفت یا ابا عبدالله دلم میخواد تیراندازی کنم ولی تیران به هدف نمیخوره. امام حسین فرمودن غصه نخور، دست بلند کردن که الهی الهی الان امام زمان دست بلند کنن برا تک تکتون دعا کنن. دست بلند کردن، فرمودن اللهم سدد رمیته، خدایا یه کاری کن که تیرش به هدف بخوره. ابو شعصا تیرش نقطه زن شده بود، میزد به هدف میخورد، اسمش رو تیرش مینوشت. آقا جون این آقا با این عظمت شب عاشورا یه مناظره داره با عمر سعد، برو نگاه کن ببین چجور از دل قرآن، از روایات، از عقل استفاده کرده است در اثبات حقانیت ولایت. یعنی عزیزم در این ایام، در این زمانه غیبت، جهان چون مرداب است، از در و دیوار شبهه داره میباره. ما باید واکسینه بشیم پای این منبرها، در این مجلسها معرفت پیدا کنیم به صاحب الزمان، به اماممان، به شریک القرآن، به اون کسی که فرمودند الامامت و اصل اسلام نامی و فرع و سامی. اگر تمام عالم جمع بشوند یک صفت از صفات امام را نمیتوانند به کنهش پی ببرند. بعد اگه من اینو فهمیدم دیگه هیچ قطبی، هیچ شیخی، هیچ احمد الحسنی، هیچ احمد الپشمکی رو نمیتونن بیان قالبه به من کنن به عنوان امام قلابی. پس نکته اول چه بود؟ اصحاب الحسین امام شناس بودن، اما کفایت میکند؟ نه. وقتی که من امام شناس شدم باید یه ویژگی دیگه هم داشته باشم. چه ویژگی؟ گوش کنید تا عرض کنم. یک کسی بود به نام وحاک ابن عبدالله مشرقی، اسمشو شنیدید یا نه؟ این آقا همراه حضرت سید الشهدا اومده کربلا. باورتون میشه از روز دوم محرم تو کربلاست تا روز دهم محرم نماز صبح عاشورا، ظهر عاشورا پشت سر امام حسین خونده سلام الله علیه، رفته جنگیده، قشنگم جنگیده، امام حسین هم دعاش کردن، باز برگشته خیمه صبر کرده که فلم ما را الحسین غریبا وحیدا. دیگه شش ماهه هم ابی عبدالله اومدن پشت خیمه، علی اصغرشون هم دفع کردن، دیدن این ضحاک ابن عبدالله انگار نمیخواد بره میگید. اومد پیش امام حسین گفت آقا جان بود و نبود من که دیگه به حال شما فرقی نمیکنه. من میخواستم بیام اینجا مانع بشم شما رو بکشن، دیگه الان من باشم نباشم شما رو میکشن، اگه اجازه بدید ما بریم. امام حسین فرمودن ضحاک حواست هست چی و با چی دارن داری عوض میکنی؟ بعد اصلا چجور میخوای فرار کنی؟ مرکبا رو کشتن، منم و زلجنا، دیگه مرکبی نمانده بخوای سوارش بشی. گفت آقا از اول صبح عاشورا فکر اینجاشم کردم، یک مرکب تو خیمم پنهان کردم، رفت سوار شد رفت. مگه چقدر بعدش زنده بود؟ چه شد تا بیخه بیخه دم در بهش رفت؟ اون ویژگی که نداشت، خب ظاهراً معرفت الامام داشته در حد خودش که نرفته تو لشکر عمر سعد، اما اون ویژگی که نداشت تسلیم امامش نبود. آقا جون ما نیومدیم که بگیم یا ابا عبدالله اومدیم کشته نشی، ما اومدیم از شما اطاعت کنیم، ما اومدیم بگیم لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. چرا سلمان سلمان شد؟ لأنه اختار هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه. چون جناب سلمان بی سلیقه مطلق بود، مال من، ماشین من، خونه من، اصلا منیتی نداشت سلمان. حواسش به این بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه کجا قدم میگذارد، پا جای پای شاه لافتا امیر المؤمنین بگذارد. همه شنیدید این اسمی که میخوام عرض کنم، جناب سعید ابن عبدالله حنفی، اسمش رو شنیدید؟ میدانید روز عاشورا این جناب سعد ابن عبدالله یا سعید ابن عبدالله چیکار کرد؟ این آقا کسی بود که جلوی سید الشهدا ایستاد، خودش رو سپر کرد و ماجراش هم معروف همه میدانید. ببین شما فکر کن یه چیزی سمتت پرت کنن غیر ارادی جا خالی میدی. این چه محبتی نسبت به سید الشهدا داشته که بایستد خودش رو سپر کنه؟ نوشتن تمام بدنش شده بود پر از چوبه تیر تا ابی عبدالله سلام نماز رو دادند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای سید ابن عبدالله افتاد رو زمین، سرش اومد تو دومن ابی عبدالله. یه کسی که دیدی عمل قلب کرده، شکمش پاره از عمل کرده، نمیتونه حرف بزنه. دیدن سعید ابن عبدالله داره پاهاشو میکوبه رو زمین، میخواد یه جمله بگه، امام حسین سر مبارک رو بردن پایین. چی میخوای بگی سعید؟ گفت هل وفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم آقا، هل رضیت عنی، راضی هستید ازم آقا؟ حضرت فرمودن سعید انت امامی فی الجنه، تو بهشت و روبروی من هست. خب این چیز جدیدی نیست، خیلی هاتون شاید شنیدید، اما این نکته اینجاست، اینو خوب عنایت کنید رفقا. نکته اینجاست، این آقای سعید ابن عبدالله بله جلو امام حسین ایستاد، خودش رو سپر کرد، اما امتحان اصلیش این نبود. امتحان اصلیش اینه که فرسان الهیجا رو بخونید، این آقا یک کسیست که کان فارسن یهد مل جنود، وقتی میزد تو دل سپاه یه جوری میجنگید، ویرانه میکرد سپاه، منفجر میکرد سپاه دشمن. بعد تصور کن یک چنین فارسی، یک چنین تهمتنی، یک چنین شمشیر زنی، اینو بگن وایس و نقش سپر برا من بازی کن، از او برم خیمه گاه سید الشهدا، پر پیرمرده، این لب باز نکنه، نگه آقا جون پیرمردا هستن، جون هست، چرا من وایسم سپر باشم؟ اینها تسلیم امامشون بودن. عزیز دلم الهی دورتون بگردم، اینجا حسینی است، ملائک نشسته ان، جبریل هم برای خودش جا گرفته است، اینجا که بالا پایین نداره. یا ابا عبدالله تو ته گودال رفتی، من شدم بالا نشین، آبرویی هم اگر دارم ز تو دارم حسین. نگفت سعید ابن عبدالله آقا جون ما شمشیرزنیم، ما فلانیم، ما باید بریم بجنگیم. آقا جون من که برای نفسم نیامدم، من برای شما آمدم، من آمدم مطیع شما باشم و اینجا به ادب دهن پاداش. ما نباشیم دیگران هستند. محرم نزدیک رفقا، چه به همون بگن دم در وایس و کف جفت کن، چه بگن چای بریز، چه بگن مسند نشین منبر باش، هر کجا که باشی نوکری سید الشهدا است. و یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. ما باشیم و نباشیم این پرچم داره میره بالا، ما نباشیم دیگران هستند، خلوت این روزه ها نخواهد شد، کار آن کس که شاه هر دو سراست، لنگ امثال ما نخواهد شد. اصحاب سید الشهدا چقدر مطیع بودن، مسجد کوفه مشرف شدید حتما، رزقنا الله و ایاکم، یه جایی هست بهش میگن دکت القضا، جای قضاوت های امیر المومنین، یادتونه دقیقا پشت این دکت القضا یه جاییست بهش میگن بیت و تست. ماجراش هم میدونید که 4 برادر بودن تو یمن، اینا شکم خواهرشون اومد جلو، همه فکر کردن حامله شده این خواهرم مجرد، همه گفتن بکش این خواهری که رفت گناه کرده و باردار شده. اینا بلند شدن آمدن محضر مولا و امیرالمؤمنین معجزه وار نشون دادن یه چیزی از شکم این خواهر افتاد، نشون دادن بابا یه حیوانی بوده، یه جونوری بوده بزرگ شده، باردار نبوده.
قصهش معروفه، همه شنیدید. تا حالا شده به این فکر کنید که این چهار تا برادر چقدر مطیع امیرالمومنین بوده؟ جامعه اون روز داشت بهشون میگفت شما بیغیرتید که نمیکشید این خواهر. بعد 2500 کیلومتر هواپیما که نبوده، این چهارتا تو گرما سرما با اسب و شتر را بیافتن محضر مولا که بگن آقا جون شما به ما چه دستور میدید؟ چقدر اینها مطیع بودن؟ چهار نفر از شهدای کربلا یا سید الشهدا همین چهار برادر هستن. یعنی قبل عاشورا اینا امتحانشون رو پس دادن. یه چند تا اسم میخوام براتون بگم، این اسمها رو به خاطر بسپارید، تو ذهنتون باشه، یه کار مهم باهاش داره. یک، یزید ابن مسعود نهشلی. دو، یزید ابن ثبیت بصری. سوم، عبدالله و عبیدالله ابن یزید مسعود. سوم و چهارم اینها هستن. پنجم، ادهم ابن امیه. ششم، زید ابن حجاج. حالا اینا کیان؟ خوب عنایت کنید تا آیتون عرض کنم. آقا جون دو نفرن تو بصره، اینا همسایه‌ان. اسماشون هم یکیه. جفتشون هم شیعه‌ان. جفتشون هم از طرف ابی عبدالله براشون نامه رسیده. آقا جون متن نامه هم یکیه. جفتشون هم رئیس عشیره‌ان. یکیشون شده شهید کربلا، یکیشون نشده. حالا ماجرا چیه؟ نصف شب نامه رسید در خانه یزید ابن ثبیت بصری، نامه ابی عبدالله. چه نامه ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى یزید ابن ثبیت البصری، انا قریبون فی کربلا، ما قریبیم تو کربلا، خودت نگاه کن. ان شئت نصرتنا فاستعجل، اگه میخوای ما رو یاری کنی فقط عجله کن. وای تا نامه رو خوند گفت آقام چی شده که این موقع نامه نوشتن برای من؟ آقایون ما رفتیم کمک ابی عبدالله، بچه‌هاش 10 تا بچه داشت، گفتن بابا بذار صبح بشه. گفت آقام الان گفته پاشو بیا. دو تا از پسراش به نام عبدالله و عبیدالله بلند شدن همراش رفتن. غلامی داشت به نام ادهم ابن امیه، اینم بلند شد راه افتادن، آمدن کربلا، شدن و علل ارواح التي حلت به فنا. حالا او یکی چطور اون خونه؟ یزید ابن مسعود نامه امام حسین خوند. ابی عبدالله فرمودن پاشو بیا. در جواب حضرت نوشت آقا انشاءالله خدمت خواهیم رسید، من یار جمع کنم، عده و عده جمع کنم خدمتتون برسم. یه غلامی داشت به نام زید ابن حجاج، این نامه رو بهش داد، گفت برو بده به امام حسین، بو یزید ابن مسعود انشاءالله خودش راه میافته میاد. این غلام اومد رسید کربلا، نامه رو داد دست امام حسین. حضرت فرمودن نامه رو دادی برگرد؟ گفت نه آقا جونم، مگه میشه من ولتون کنم؟ تازه پیداتون کردم. ماند شد از شهدای کربلا. خود یزید ابن مسعود چطور؟ آقا امروز جلسه میذاش، فردا میرفت دنبال آدم میگشت. سرتو درد نیارم، 10,000 نفر آدم جمع کرد که بیاد کربلا. اما کی رسید کربلا؟ وقتی رسید کربلا دید زنای بنی اسد دارن حسیر میارن، دید زیرانداز مردمان دهات، کفن شاه بی کفن شده. بابا مگه ابی عبدالله فرمودن یار جمع کن برام؟ فرمودن خودت پاشو بیا. و امتحان امتحان تسلیم است عزیزم، تاج سرم، گریه کنه امام جواد، عزادار سید الشهدا، امروز به ما چه دستوری دادن؟ فرمودن و اکثر الدعا به تأجیل الفرج، بسیار برای فرجم دعا کنید. مگه به ما گفتن ملق بزن؟ به ما دستور دادن زیاد دعا کنید. ما چه کردیم برای امام زمان؟ امام زمان ما حبیب ندارد، آبس ندارد، جون ندارد. اصحاب الحسین تسلیم محض ابی عبدالله بودن. و دیگر ویژگی اصحاب ابی عبدالله این است، اینا رنگ و بو از امام حسین گرفته بوده. بعد من چه جور میشه که بیام از کربلا دم بزنم، از امام حسین دم بزنم، برم تو خونه اخلاقم با خونوادم مثل عمر سعد باشه؟ من کجا بودم مگه؟ باورتون میشه ابی عبدالله که بدن تیکه تیکه تشنگی که یهول الاتش بینه و بین السماء کل دخان. من سوریه بودم چند سال پیش، یک کسی بود استاد دانشگاه، اصلا لا مذهب بود، اومد گفت امام حسین کیه؟ این جمله رو بهش گفتم، اینقدر گریه کرد شیعه شد، همون سالم آمد کربلا. چی بهش گفتم؟ گفتم این ابی عبدالله که تیر از بس که خورده بود حسین بر تنش عین پیراهن شده بود، در عین داغداری روز عاشورا هی میرفت میومد نگاه به رباب میکرد، درست من داغ دارم اما تو هم سر منی، تو احساس داری. اشعاری که سرودن سید الشهدا برای حضرت رباب، روز عاشورا قوقاست ولامر که اننی لأحب دارن تحل بها سکینت و رباب احب هما و ابذل جل مالی فهل العاتب فیه العتاب. آقا جون اینا رنگ گرفتن از امام حسین، بعد من بیام در خونه ابی عبدالله گریه کنم، ارباب من تو گودی قتلگاه صورتش رو خاک بود، میگفت یا غیاث المستغیثین، دور کت نماز درست من نخونم؟ حبیب ابن مظاهر مگه از اصحاب ابی عبدالله نبود سلام الله علیه؟ که امام حسین دست رو کمر گرفتن وقتی حبیب افتاد رو زمین. برید قبل کربلاش رو ببینید، کان آبدن زاهدو. عزیزم ما باید سنخیت با این آقا داشته باشیم که روز سوم وقتی گفتن دومنه سه سالش آتیش گرفت بتونیم گریه کنیم. از الان باید یه کاری کنم. حبیب ابن مظاهر اینه داداشم، کان آبدن زاهدن یختم القرآن فی لیلتن واحده. حبیب ابن عامر نهشلی از شهدای کربلاست. ببینید ویژگیش چی بود، نوشتن کان ورعا، کان ورعا، ورع داشت. ورع داشت یعنی چی؟ یعنی فکر کن یک سیم فشار قوی برق اینجا باشه، با منم یه فاصله داشته باشه ها، ولی من اینجا نمیشینم، میگم منبرای دو متر بیار جلوتر. چرا؟ چون اگه پرم گیر کنه به این سیم من پدرم در میاد، برق منو میگیره. ورع یعنی این که اگر یه جایی یه درصد احتمال یه کاری کنم که امام زمان ازم ناراضی بشه، اصلا دور بشم از این مسئله. آقا اصحاب ابی عبدالله قبل کربلا این بودن، سعید ابن عبدالله که اسم بردم سفر ابی عبدالله، نوشتن صاحب و عبادته. یه کسیست به نام ابو شعثاء کندی که عصر عاشورا افتاد، همه گفتن کشته شده، یه موقع برگشت نگاه کرد دید وای و تسابق القوم الى نهب بیوت آل الرسول، دید یه عده حمله کردن خیمه ها رو غارت کنن، از اون برم سری به نیزه بلنده. یه چاقو تو چکمش داشت، کشید وایساد جلو خیمه ها، گفت باید از رو جنازه من رد بشید، نگاه چپ به خیمه ها. بعد این آقای ابو شعثاء کندی، ما میگیم دست به کارت بود و کارت چاقو تو چکمش بود، هر کی نگاه کنه فکر میکنه یه کسی بوده که تو عمرش دور کرد نماز نخونده، ولی وقتی رزومش رو میری میبینی صاحب و عبادته. پس اولین ویژگی معرفت الامام، دوم تسلیم، سوم رنگ و بوی از حجت الله گرفته بودن، و چهارمین نکته که مهمترین نکته است، خوب عنایت کنید رفقا، و علل ارواح التي حلت بفنائک. یعنی چی؟ یعنی آقا جون حلت بفنائک، یعنی اینا جز امام حسین نمیدیدن. ما فکر میکنیم اصحاب الحسین چون خیلی درد کشیدن به این مقام رسیدن، نه اصلا از این خبرا نیست. امام باقر فرمودن اصحاب کربلا اصلا درد شمشیر حس نکردن. آقا جون مگه میشه کسی شمشیر بخوره درد حس نکنه؟ بله، قرآن خوندی؟ فلما رأینه اکبرنه و قد تعن ایدیهن، وقتی زنا جمال یوسف رو دیدن دستشون رو قطع کردن، نفهمیدن از بس که محو مات جمال یوسف بودن. بالای تخت یوسف کنعان نوشته است هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشه. گر همه صورت کشان صورت زیبا کشد، صورت ارباب ما از همه زیباتر است. اینا هم محو امام حسین بود. همه حرفایی که تالا زدم و بذار کنار، بخوام یه جمله بگم بهتون، و این جمله خدا میدونه شاید من تو خلوتم ساعتها با این جمله عشق ریختم، که شب عاشورا که امام حسین فرمودن همتون برگردید، یه کسی به نام جناب عابس، من خیلی این عابس رو دوستش دارم. بلند شد جناب عابس یه جمله گفته که این یه جمله آجون یه عالم میارزه. بلند شد گفت سیدی و مولا، قد اشتعل قلوبنا به نیران حبک فلا نخشا نیران البلا. یعنی چی؟ یعنی آقا جون دیدی یه موقع یه کسی دستش سوخته، این دیگه عصب نداره، هر چی این دستو ببری تو آتیش دیگه سوخته دیگه. عابس همین رو گفت، گفت سیدی و مولای، محبت دل ما رو جزقاله کرده، ما سوخته ی محبتتیم، ما دیگه از چیزی نمی ترسیم یا ابا عبدالله، ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. اصحاب الحسین وجودشون محبت امام حسین بود. یه نمونه خدمتون بگم، یه آقاییست به نام عمرو بن جناده، به نظرتون این آقا چند سالشه؟ الهی دورش بگردن، 11 سالشونه تو کربلا. پدر این بزرگوار اسمش جناده بود، رفت میدان و جنگید و شمشیرش افتاد وسط میدان، خودشم کشته شد. امام حسین علیه السلام رفتن وسط میدان، شمشیر عمرو بن جناده رو برد، شمشیر جناده رو برداشتن، اومدن خیمه، همسرش رو صدا زدن، گفتن شوهرت کشته شده، این شمشیر به پسرت ارث میرسه، من نباید بذارم حق کسی ضایع بشه، درست داغ دارم ولی باید حواسم به حق یتیم باشه، اینو بگیر برو به پسرت بده. مادر اومد پرده رو زد کنار، پرده خیمه رو، بره تو خیمه دید بچه 11 سالش عمر نشسته زانوی غم بغل گرفته، دندوناش هم داره به هم فشار میده، صورت خیس اشک. مادر گفت پسرم چرا این طور گریه میکنی؟ دلت برای بابا تنگ شده؟ بابا تو کشتن داری گریه میکنی؟ با سر اشاره کرد، نه مادر، برای پدرم که گریه نمیکنم. گفت ها پسرم تشنه ای؟ الهی بمیرم. خب خیلی ها هستن از تو تشنه ترم، ببین دیگه صدای علی اصغر از آتش بلند نمیشه، جوهره نداره گریه کنه. گفت نه مادر، برای آتش که گریه نمیکنم. پسرم خسته شدی؟ اگر خسته شدی زینب کبرا از همه خسته تره. نه مادر، از این که گریه نمی کنم. خب پسر از چی داری اینطور اشک میریزی؟ گفت پرده خیمه رو بزن کنار. زد کنار، گفت مادر نگاش کن ابی عبدالله رو، به نیزه غریبی تکیه کرده، ابکیل قربت هاذ المظلوم، برا غریبی ابی عبدالله دارم گریه میکنم. چیه که امروز بسوزه؟ بگه من دارم میرم مجلس روزه که برا قربت حجت ابن الحسن زار بزنم. بعد مادر رو ببینید شما، گفت پسرم یعنی واقعا جگرت سوخته که امام حسین غریبن؟ گفت بله مادر. گفت پاشو. بچه بلند شد، این مادر شمشیر رو بس به کمر پسرش، گفت تو هم برو تو راه ابی عبدالله جونت رو فدا کن. اینقدر این آقازاده قدشون کوتاه بود، راه می رفتن شمشیر رو زمین کشیده می شود. همینجور اومد محضر ابی عبدالله، گفت سیدی و مولای ادب رو ببینید، اینجا به ادب دهند پاداش. نگفت آقا بنده هم آمدم به جنگم جان فدای شما کنم، نه از این خبرها که نیست. اومد گفت سیدی و مولای ببین دستگاه ابی عبدالله چی پرورش داده. سیدی و مولای تفضل علی بالجنه، میشه منو هم راهی کنید برم بهشت آقا؟ ابی عبدالله گریه کردن، فرمودن ببین عباسم، کار برادرت به جایی رسیده که ای آقازاده های کم سن و سال میخوان جون فدای من کنن. ردوه الی امه، برش گردونید به مادرش، لأنها تکره، شاید مادر ناراحت بشه که تازه شوهرش از دنیا رفته بخواد بچه‌شم به شهادت برسه. یه جمله گفته نظم عالم رو به هم ریخت. بلند شد گفت لا سیدی و مولای، آقا جان امیهی اللتی لا وستنی لامت حربی، مادرم خودش لباس جنگ تنم کرده، گفته برو جان تو فدای ابی عبدالله. امام حسین گریه کردن، فرمودن عباسم بغلش کن بذارش رو عرض. آقا جون سوار اسب شد، یکی از اصول اولیه جنگ رجز خواندنه. و هر کسی هم که آمد رجز خواند. این تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی صادق المعتمد. رجز کیه بگید؟ حضرت قاسم. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی. رجز کیست؟ شهزاد علی اکبر. رجز یعنی که من خودم رو معرفی میکنم، تقویت نیرو برای خودم، تضعیف نیروی طرف مقابل. حتی ام وهب پیرزن زد به دل سپاه، او هم رجز خوند. انی عجوز فی النساء ضعیفه احمی بنی فاطمه الشریفه. حالا رجز این آقازاده عمرو ابن جناده به نظرتون چی بود؟ اینی که میگم اینا وجودشون حسین سلام الله علیه گرفته. از کجا دارم این حرفو میزنم؟ از رجز عمرو ابن جناده. میخواست خودشو معرفی کنه، شمشیر کشید، دید دیگه خودی وجود نداره، وجودش غرق تو ابی عبدالله شده. اینطور رجز خواند: امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه و والدا، فهل تعلمون له من نظیر. میدانید من که هستم؟ من پسر همانم که مادرش فاطمه باشد، پدرش شاه نجف، خوش به حالش که چه مادر پدری دارد او. من همانم که اربابم حسین است، آقایم حسین است، کهفم حسین است، سندم حسین است، تکیگاهم حسین است. اونا که اومدن کربلا، آقا جونم وقت من اجازه نمیده، مگر نمیگفتم به هر چیزی امتحان شدن؟ فهرستوار بگم برات، به وسیله حکومت امتحان شدن. بله، نصر ابن ابی نیزر بابا بزرگش حاکم حبشه بود، همون نجاشی که شنیدید. قرار بود حکومت به خودش برسه، بابا نداشت، ولی عهد بود. گفت پدر بزرگ من برم مدینه پیغمبر رو ببینم بیام. اومد پیغمبر رو ببینه، چشمش به امیر المؤمنین افتاد، دلش گیر کرد، گفت من دیگه نمیام، میخوام وایسم غلامی در خانه علی کنم. حلقه کرد تو گوشش، موند نوکری کرد. پدر بزرگش هم که از دنیا رفت، اومدن دنبالش، گفت من یک لحظه غلامی در این خونه رو به سلطنت عالم عوض نمی کنم. این شده از شهدای کربلا، به وسیله بچهشون امتحان شدن. بله امتحان شدن. محمد ابن بشر حضرمی، امام حسین فرمودن حکومت بچت رو زندان کرده، یه پولی ببری آزادش میکنن، بگیر برو بچت رو آزاد کن. گفت ابی عبدالله، الهی خودم و بچم تیکه تیکه بشین اگه بخوام ولت کنم، خودم فدات، بچم فدات ابی عبدالله. به وسیله پدر امتحان شدن. بله، علی ابن تعان پسر خودش تو لشکره، عمر صد بچهش تو لشکره امام حسین. شب عاشورا اومد که پسرم بیا بریم با من تو لشکر عمر سعد، اونجا دنیات آباد بشه. گفت بابا، تو بابامی، امام حسین آقامه، من آقامو برا بابام ول نمی کنم. به وسیله داداش امتحان شدن، شدن به وسیله پدر بزرگ، به وسیله همسر. اینم بگم براتون آقا جونم، وقت هست من یه دو سه دقیقه بیشتر صحبت کنم؟ خیلی شیرین این حکایت. یک کسی هست از شهدای کربلا، اینا رو دارم میگم تو ذهنت بسپاری، بری کربلا اسماشون رو که ببینی بگی یه سفره پهن شد از برکت امام جواد علیه السلام. برای اینکه بفهمیم قربت امام زمانو، باید اصحاب الحسین رو بشناسیم که ببینیم بابا ما خیلی ولمتلی و امام زمانو ما خیلی قریب. این علی، این عبدالله ابن عمیر کلبی، اینو گوش کنید، خیلی قشنگه. این آقا هیچکی نمیشناختش، تو این در و دکون و تو این دستگاه و تو این پاساژ باز کردن هم رفقا نیفتیم، دنبال این باشیم که امام حسین فقط ما رو بشناسه، اون آقا ما رو بپسنده. گیرم که دو عالم نپسنده تو پسندی. این عبدالله ابن عمیر رو هیچکی نمیشناخت، وایساده بود تو دل و دهاتای اطراف کوفه زندگی میکرد، نشسته بود در خانهش، دید یک سپاهی تا بیخ دندون مسلح. گفت کجا به سلامتی؟ گفتن داریم میریم کربلا جنگ. گفتن بله، با کی میخواید بجنگید؟ گفتن با حسین سلام الله علیه. کدوم امام حسین؟ پسر حضرت زهرا و امیر المؤمنین. دنیا رو سر یه آقا خراب شد. اومد خونه همسرش گفت بی پا سفره غذا بخور، گفت نمیخوام. چرا نمیخوای؟ گفت ببین چیزی دیدم که عیش منو مکدر کرده، میخوان برن آقامو بکشن. همسرش گفت چی کار میکنی؟ گفت هیچی، میرم جونمو فداش میکنم. همسرش گفت خوز نیمه اک، نمیذارم تنها بری، منم باید به هات بیام. این زن و شوهر تازه ازدواج کرده بودن، دست همو گرفتن، راه افتادن تو بیابونا. آقا جون چند روز هر راهی میخواستن برن، لشکر عمر صدر راه رو بسته بود. اومدن نهایتا رسیدن، خودشونو رسوندن به کربلا. اما حرف اینه، روز هفتم رسیدن کربلا، اما نوشتن از اول صبح روز هفتم امام حسین نشسته بودن راه کوفه رو نگاه میکردن. اصحاب گفتن آقا کاری دارید؟ فرمودن یه مهمان عزیزی داریم، خواهد رسید، انتظارشو میکشیم. تا بلند شدن ابی عبدالله، دویدن عبدالله ابن عمی رو بغل کردن. خوش، حالا هیچ کی هم این آقا رو نمیشناسه. خوش اومدید. روزی که رسیدیم کربلا یه خیمه زدم، همه میگن خیمه مال کیه؟ گفتم صاحبش میرسه، این خیمه رو برای تو و همسرت زده بوده. سرشو انداخت پایین، گفت آقا ادب در امتثال است، ولی اگر اجازه بدید من در خیمه کنیزهای شما، من در خیمه غلامهای شما و همسرم در خیمه کنیزهای شما. گذشت شد تا روز عاشورا، بحثش مفصله دارم خلاصه میکنم. شد روز عاشورا، یه غلامی داشت ابن زیاد به نام یاسر، خیلی بی‌تربیت و بی‌شعور بود، تو لشکر عمر سعدم اومد شروع کرد و حلم مبارز گفت و کری خوند. گفت فقط خود امام حسین باید بیاد با من بجنگه، بچه برو تو چیزی نیستی که. جناب حبیب گفت آقا من برم یه ضربه بزنم. امام حسین فرمودن حبیب اگه تو بری، اینا میگن قد حسین بی کسه، دونه درشت های اصحابشو داره میفرست. جناب عابس بلند شد، فرمودن تو هم شناخته شده ای معروفی. مسلم ابن اوسجه بلند شد، امام حسین فرمودن تو هم همه میشناسن، کی باید بره؟ اینجاست که شناخته نشدن به کار میاد. بلند شد عبدالله ابن عمر، گفت من برم آقا. فرمودن تو برو، تو به درد این کار میخوری. تا اومد عبدالله شمشیر برداشت، همه زدن به هم اصحاب، گفتن ببین آقا این کار هست، هیچ کی نمیدونست کیه. رفت یه ضربه زد، انگار که روح این آقا تو دست عبدالله ابن عمر، او رو به درک واصل کرد. نفر دوم سوم دیدن حریفش نمیشن. عمر صد دستور داد احملوه من کل جانب، از هر طرف بهش حمله کنید. حالا همسرش نشسته در خیمه، داره تو سینش میزنه، به شوهرش میگه به ابی و امی، الهی قربونت برم، قاتل دونت طیبین، به جنگ برای امام حسین، پشت سرت مراقب باش، سمت راست یکی داره حمله میکنه. همینجور قربون صدقه شوهرش میرفت، تشویقش میکرد تا یه کسی شمشیر زد، دست چپ عبدالله ابن عمر قطع شد. این زن یه شمشیر شکسته برداشت، دوید وسط میدان. شوهرش گفت چی کار میکنی؟ گفت میخوام نقش دست چپتو برات بازی کنم. همینجور حالا زن و شوهر وسط میدان میجنگن، با هم حرف میزنن. گفت زن برگرد. گفت نه، یه چیزی من دیدم که تو ندیدی، اگر بهت بگم دیگه بهم نمیگی برگرد. بزنش گفت چی دیدی؟ گفت تو داشتی میجنگیدی، من برگشتم کنار رو نگاه کردم، دیدم امام حسین به نیزه غریبی تکیه زدن، میگن واقلت ناصرا واقربتا امان از غریبی. گفت اگه اینه که تو وایسا، امام حسین نگاه کردن همون موقع دیدن زن وسط میدونه، فهمدن برگرد، الان میگن قد بیکس شده، زن ها رفتن براش دارن میجنگن. این زن برگشت، نرسید به میدون، صدا هل هل بلند شد، نگاه کرد دید شوهرش افتاده رو زمین، برگشت سر شوهر رو بغل گرفت، و کانت تمسح العرق عن وجه لبعله، خاک و خونه از شوهرش پاک میکرد. با وفا با هم آمدیم، قرار شد تا آخرم با هم باشیم. عمر صد دستور داد، تا نگفتم خاموش کن، عمر صد دستور داد، گفت حمله کنید، این زن رو هم به شوهرش ملحق کن. چه شد به اینجا رسیدند؟ رازش یک جمله است، فعل الارواح التي حلت به فنائک، یعنی این که تمام وجودشان ابی عبدالله شده بود. منی که شب و روز ازم میگذره، 24 ساعت شبانه روزم، هیچ جای گاهی امام زمان ندارن تو شب و روزم داداش. نه شب و روزم، مجالسمون، روزه هامون، دور همی هامون، چقدر یاد او هستیم. من کجا مدعی این ماجرا باشم؟ یا صاحب الزمان، من زبون اینام دارم از زبون اینا میگم. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. امشب کجا بریم؟ دیشب در خانه باب الحوائج بود، امشبم در خانه باب الحوائج. کدوم باب الحوائج؟ همون آقایی که از اول صبح عاشورا 17 بار آمد گفت برم آقا. یه نگاه کردن باب حسن، خیلی قربت توی جمله است که امام حسین به برادرشون ابوالفضل بگن عباسم اذا مضیت ان بعث داری الى الخراب، اگه بری حسین خونه خراب میشه عباسم. و همینم شد که چراغ رو خوش نوشتن تا ابی عبدالله از کنار علقمه برگشتن، یه دستشون به کمر بود، یه دستشون گردن زلجنا، اومدن عمود خیمه ابوالفضل رو کشیدن، اینجا زینب کبرا تو صورتشون زدن وا ویعطا امان از اسیری. همین جور دفعه آخر که میگفت آقا قد ضاق صدری من هؤلاء الکفره، دیگه سینم تنگ شده، سمعای صدایی به گوش امام حسین علیه السلام رسید که الاطفال ینادون العطش، بچه ها صدا می زدن العطش. فرمودن عباسم میخوای بری؟ برو یه قدری آب برای آقازاده ها بیار. میدونی قربت کجاست؟ امام حسین آمدن، یه جایی بود بهش میگفتن فستات القربات که مشک ها نگهداری میشد، یه کمی خاکش مرطوب بود. تا ابی عبدالله گفتن ابوالفضلم برو از اونجا مشک بردار، ابوالفضل اومدن مشک برداشتن، ای اوف بر این دنیا، دیدن بچه ها شکم رو خاک گذاشتن. اما یه چیزی یکی از این دخترها گفت که جیگر ابوالفضل پاره شد، گفت بچه ها بلند شید، اما مشک برداشته الان آب میاره. خدا میدونه چند بار این حرف تو ذهن ابوالفضل تکرار شد، همین حرف باعث شد تا تیر به مشک خورد، گفت بدنم را به سوی خیمه ی طفلان مبرید. سوار بر اسب 4000 نفر مانع همه موانع رو شکافت، وارد شریعه فرات شد، دست زیر آب کرد. اون آقایی که از اول صبح عاشورا لبش تیکه تیکه از تشنگی، اما آب آورد بالا نه که بخواد آب بخوره، و تذکر عطش الحسین، یعنی با آب حرف زد، به آب تذکر داد. آی پسر ام البنین، ما داریم روزه شما رو میخونیم. یا صاحب الزمان، شنیدم تو میروی در میان مجلسی که از عموت بین روزه میبرند نام را.